فردوسی اقتباس نمی کنیم. گفتم برای اینکه ما فردوسی رو نمیشناسیم، شاهنامه رو نمیشناسیم، ما کل شاهنامه رو 6 ترم خوردیم، فقط بیت بیت معنی کردیم، نیومدیم کیومرث رو از ابتدا تا آخر اصلا آدم کی بوده، شخصیت شناسی نکردیم، فرایند زندگی اینها رو نگاه نکردیم، نیومدیم که بشینیم بگیم خب حالا این کتایون چی بوده. میخوام اینو عرض بکنم که من به عنوان یک کسی که خب دانشجوی سن در سن جوانی دانشجو نبودم، در 40 سالگی دانشجو بودم، خب دیر رفتم دانشگاه و در سن پختگی بودم، احساسم اینه که دانشگاه نمیتواند به نیازهای مردم، به نیازهای جامعه بپردازه. تمام تلاش دانشگاه اینه که به نیازهای خودش پاسخ بده. شاید بخشش هم برگرده به محتوای کتابای درسی، که شما احساس بی‌نیازی به غیر دانشگاهی ها میکنید. این خوددانا انگاری دانشگاه و فقط مقاله های دانشگاهی رو قبول کردن و فقط باید تیتر استاد دانشگاه داشته باشید و فقط مانع این شده که دانشگاه از غیر دانشگاهیان استفاده بکنه. این در رو به روی خود بستن و خود و تنها خود را دانا انگاشتن و دانشمند انگاشتن به نظر من یه آسیبیه برای دانشگاه. نظر شما؟
من نظام و سیستم دانشگاه ها رو بی عیب نمیدونم و به نظر من یه گشودگی و یه سعی صدری نسبت به این نظام باید همه مسئولی، من خودم هم در حدی که هستم سعی میکنم این مشکلات رو ببینم و واقعا حداقل برای نسل آینده، برای همین نوه هامون، حالا بچه هامون که دیگه تحصیلشون انجام دادن، در نظر بگیریم. واقعا بی اشکال نیست، قبول دارم، ولی ببینید کلن من همیشه سوال میکنم، مثلا بعد از اینکه فردوسی مثلا وفات کرد، ما چند تا فردوسی تونستیم تو فرهنگ ایران زمین تربیت کنیم؟ چند تا حافظ؟ همش مال قبله. شاید همین دانشگاه مانع شده که افراد طبق اون محدودیت هایی که نظام آموزشی از همون دبستان میذاره بچه ها رو با یک مرز خاصی پرورش بده، ذهنشون باز نشه، خلاقیتشون کاملا شکوفا نشه. اینا اشکالاییه که نظام آموزشی ما داره و هر چقدر ما بتونیم بچه ها رو مبتکر، خلاق، دنبال فعالیت هایی که کارآمدی داشته باشه، یه مشکلی از جامعه رو حل کنه بریم، خب خیلی بهتره. برای همینم من همسرم اصلا وقتی لیسانس گرفت گفت من حاضر نیستم دکترا بگیرم، ولی اینقدر کار جدید ایجاد کرد و کارآفرینی رو اینها راه اندازی کرد که خب الان خیلی من احساس میکنم موفقه. یه استاد دانشگاه بالاخره میره درس میده، میاد و یه حقوقی میگیره و راضی میکنه دانشگاه رو. آره. ولی اینکه جامعه چی میخواد، چجوری ما میتونیم مشکلات جامعه رو برطرف بکنیم، فقری که الان مردم دارن چگونه، این یه مقدار جداست. البته خیلی برنامه ها وزارت خونه داره، انشالله که حل بشه، ولی خب من خودم به سهم خودم همیشه دوست داشتم یک پژوهشایی بکنم، این بودا کاربردی باشه. خودم
از نوهات حرف زدی؟
بله.
کتک هم خوردی از دست نوت؟
نه هنوز نه.
هنوز نه. خیلی کوچیکن.
یکیشون 5 سالشه، یکیشم 2 ماه.
آه 2 ماه رو خدا انشالله زودتر 5 ساله رو هم حفظ کن. چرا دیگه 5 ساله گاهی وقتا یه چیزایی کرده اگه پسر باشه که؟
نه دختره. نه
اسمش؟
اسم بزرگ دختر به اصطلاح نوام که بزرگتره لیلی.
بله. شما انتخاب کردید یا
پدر مادر؟
پدر مادرش.
اسم پسرشون هم سام.
منم یه نوه دارم اسمش گندمه، ولی به من گفتن شما انتخاب کن، البته شرط گذاشتن اینجوری نباشه، اونجوری نباشه، اینجوری نباشه، اونجوری نباشه. ما هم خلاصه گفتیم گندم، گفتن خوبه،
عالی،
چون گندم برکت هم هست و
واقعا.
ما خراسانی ها به گندم قسم میخوریم، میگیم به این برکت قسم. نوه بازی پس خوبه. آها.
خیلی واقعا اینکه انسان دنیای کودکان رو دریابه و خودش هم کودک بشه خیلی لذت بخشه.
باشون بازی هم میکنی؟
گاهی. بله.
چه بازی میکنی باشون؟
بازی نون به بر کباب بیار، نمیدونم استخدر بسن،
احتمالا همیشه هم کباب میبری. با باختن به نوه چقدر لذت داره؟
خیلی، برای اینکه خنده شیرینه که از ته دل داره، برای من خیلی لذت بخش.
توی بازی با بچه ها باختن لذتش بیشتر از بردن.
بله دقیقا.
آره، پدرم بود که میگفت زمستان سرد است، هر که در مرحله عشق ببازد مرد است. خب عرضم به حضورتون که ببینید، اگر ما برگردیم به جوانی خودمون،
بله،
با توجه به امروز هستید، شما 18 سالتونه، در سال 1402 هم تشریف دارید، دوباره میرفتی دانشگاه؟
میرفتم، بله میرفتم.
همین فلسفه رو میخوندی؟
من از بچگی خیلی از این بحثای بحثا فلسفی خیلی دوست علاقه داشتم، خودم سوال فلسفی زیاد داشتم، گاهی وقتا یه اصل فلسفی هم داشتم، با اون شخصیت میرفتم، ولی با این تجربه نه.
چرا؟
برای اینکه فلسفه به نظر من خیلی راه پیچیده‌ای داره برای اینکه انسان رو سرآمد بکنه تو اون رشته، هم مطالعه زیاد میخواد، هم فرهیختگی و به اصطلاح استعداد خاصی میخواد، قدرت بیان دقیقی میخواد، که الان ما دانشجوامون من میبینم اکثرا مشکل پیدا میکنن تو همین که بتونن به اصطلاح رضایتمندی داشته باشن. وسط جامعه هم من میبینم بچه هایی که فلسفه میخونند، هم به لحاظ شغلی هم به لحاظ نشاطی که رشته های دیگه داره، فلسفه متاسفانه توی سرزمین ما حداقل خیلی موفق نیست. چرا؟ بعضی از دوستان هستن که خیلی احساس رضایت
میکنن، شاید به این دلیل که بازخوردی از تو جامعه نمیبینن، یعنی دو این که احساس میکنن تو شرایط کنونی این رشته به نیازهای مردم نمیتونه پاسخ بده.
بله یکیش اینه، یکیش هم این که به هر حال فلسفه بحثاش همه نظریه، حالا این فلسفه کاربردی که در قبر افتاده یه مقداری جذاب‌تره، ولی فلسفه اسلامی بحثاش همه نظری، در این حال که با عرفان تلفیق شده، با کلام تلفیق شده، خیلی وقتا مشکلات ذهنی افراد رو میتونه پاسخ بده، ولی کاربردش تو جامعه فعلا الان خالیه جاش.
و شما خود عرفان گفتید، عرفانو قبول داری؟
بله تا حدی شخصا قبول دارم.
تا حدی یعنی چی؟ یعنی چقدر؟ مثلا از اینجا تا قم، تا کاشان، تا از این ور تا دماوند، تا فیروزکوه، تا کجا؟
اندازه‌شو نمیتونم بگم، ولی شعرهای عارفان رو میخونم، خیلی احساس لذت میکنم. خب ببینید،
یه فیلسوف که باید دو تا چهار تا بکنه با یک عارف که اصلا فارغ از دو تا چهار تاست چطوری در شما جمع شده؟ ببینید عارف اصلا فارغ از دو تا چهار، خب بعد فیلسوف نه، اصلا کلش دو تا چهار تاست.
بله
استقصف و استقصاته. بعد این چی میشه؟ چطوری این دو تا آدم در شما جمع شده؟ جمع زده این میشه که شما میگید محاله؟
ببینید یه سری بحثا هست، یعنی که الان اینجوری که گفتی شده.
اینجوری که گفتید یعنی یک شیخ اشراق و یک ابو علی سینا رو با هم دارید.
اتفاقا به نظر من فلسفه اسلامی نقطه به اصطلاح تمایزش با فلسفه غرب سر همینه که تو اون مسائلی که مبرهن و روشن محکم وای میسه، و تو اون مسائلی که نمیدونه دیگه استدلال نمیکنه. همین ابن سینا در مورد مواد جسمانی میگه من استدلال ندارم و به روایات و متون قرآنی تمسک میکنم، یعنی تعبد رو قبول داره. همچنان که عرفانم خیلی وقتا راه رو باز نمیدونه یا شخصی میکنه، معرفت شهودی رو طرح میکنه. این که فلسفه اسلامی کاملا در استدلال تمام حقایق رو جمع شده نمیدونه، این یه جنبه امتیاز فلسفه اسلامی. فلسفه غرب وقتی به پوچی میرسه، وقتی به جایی میرسه که جواب نداره، خب میگه نمیدونم، لاعجری میشه یا شکاک میشه. البته اونم برای خودش استدلال داره، اونم جایگاه خودش رو داره، ولی میخوام بگم که فلسفه اسلامی از معرفت شناسی بسیار عرفان هم میتونه استفاده بکنه و این رو کاملا باز میتونه تو موضوعات مختلف، نه اینکه تضاد ایجاد بشه. خب تو بعضی موضوعات دیگه راه فلسفه راه کاملا بسته ایه، راه عقل راهی شده که انسان رو به اون کمالات برسونه، بعد از معارف دیگه از به اصطلاح و وجوه دیگه معرفت استفاده کنه.
خط قرمزهای زندگی رو دوست دارین؟
بله.
خط قرمز شما چیه؟
خط قرمز من
مثلا بعضیا میگن دروغه، بعضیا میگن حق بازیه، بعضیا میگن کلکه، بعضیا میگن نون نمک خوردن و نمکدون شکنیه. خط قرمز شما چیه؟ دیگه کی به یک نفر میگید برو نبینمت، برو این ورا دیگه دم در سمت نیای؟
بله، من اصل زندگی رو صداقت میدونم، رو راستی، صداقت، و اینکه دلم میخواد یه فردی باشم که اون چه که فکر میکنم و اون چه که احساس میکنم با رفتارم یکی باشه، یعنی یک مثلا
چرا قرمز رو رد نکردی؟ رانندگی میکنی؟
بله. چرا قرمز خیلی کم؟
چه ماشینی رو سوار میشید؟ پراید که نیست؟
نه.
206 هم نیست؟
قبلا 206 بود، الان تویوتاست.
تویوتای کرولا؟
پریوس
نمیدونم چیه، ولی احتمالاً چیز خوبی باید باشه.
برای ما خانوما خوبه، اتومات. آره.
چرا قرمز رو پس رد میکنی؟
گاهی خیلی کم، اوایل که رانم بکنم.
بله. میدونی 200 خوره یه دیگه جریمش. بله. کیها جریم بیشترین جریمه ای که میدید بابت چیه؟ جریمه رانندگی؟
بابت این شلوغی کارم گاهی وقتا.
نه، منظور که میرید توی منطقه عبور ممنوع رو میرید، چرا قرمز رو میرید، تر ترافیک رو میرید، کجاها میرید که جریمه میشی؟ سرعت سبقت غیر مجاز؟
شاید خیلی اونجوری من جریمه نشدم که حالا منو مجرم به اصطلاح رانندگی محسوب کنید، ولی گاهی وقت شلوغی کار باعث میشه که من دیگه
تو جاده هم رانندگی میکنی؟ بله. از شونه خاکی جاده تا حالا رفتی؟
نه، اصلا قبول ندارم. کسایم که میرم خیلی ناراحت میشم چون گرد و خاک ایجاد میکنن، نظام رو رعایت نمیکنن.
با سبقت میانت چطوره؟
با سبقت خیلی خوب نیست. نه، تو جاده خوب نیست، ولی تو شهر چرا؟
تو زندگی چی؟ مثلا از خواهر شوهر سبقت بگیرید، از مادر شوهر سبقت بگیرید؟
سبقت اگه منظورت اینه که در مقایسه با دیگران جلوتر باشم، شاید نه.
نه، بزنی برام جلو.
چرا؟ دوست دارم، دوست دارم همیشه تو همه چی موفق باشم.
دوست داری با دیگران دوچرخه سواری کنی یا فوتبال بازی کنی؟
دوچرخه.
چرا فوتبال بازی نکنی؟
فوتبال بچه بودم بازی میکردم.
آخه نه، میگن فوتبال میگن کسی که با دیگران فوتبال بازی میکنه رقابته.
بله.
یعنی نصف انرژیت صرف این میشه که گل بزنی، نصف انرژیت صرف این میشه که گل نخوری.
بله.
یعنی مانع گل زدن دیگران بشید. بله. یعنی همیشه با نصف انرژی. ولی توی دوچرخه سواری تمام انرژی دینه که پا بزنی از نفر دیگه جلو بیفتی، دیگه مانع اون نمیشی. بذار یکی از جامعه شناسا میگن یکی از ایرادات جامعه ایران اینه که آدمها به جای اینکه با هم دیگه دوچرخه سواری بکنن با هم فوتبال بازی میکنن، هم میخوان خودشون موفق بشن هم مانع موفقیت دیگران میشن. میگن به همین دلیل هم هست که فوتبال در ایران با زندگی اجتماعی سازگاری بیشتری داره و طرفدارای فوتبال در ایران از انگلستان که مهد فوتبال بیشتره. میگن که مثلا یه ژاپنی وقتی میخواد همکار شما میخواد جای شما رو بگیره به عنوان معاون، تمام تلاشش اینه که خانم دکتر صابری از معاونت پژوهشی بشه رئیس سمت، بعد این بیاد جاش. توی کشورهای جهان سوم میگن خانم دکتر صابری حقش نیست معاون پژوهشی باشه، مدیر کل هم اثری زیاده، تلاش میکنن شما رو از اون جایگاه بیارن پایین و جای شما رو بگیرن. لذا اونها همیشه تلاششون در جهت پیشرفت هم دیگه است، ما تلاشمون در جهت پسرفته. نظر شما چیه؟ ما که میگم یعنی ما جهان سومیا.
نگاهی ندارم نسبت به فوتبال، چون به نظرم فوتبال فقط خوردن و باختن نیست، گل خوردن و گل زدن نیست.
بله، زندگی اجتماعیه،
زندگی وساطی میش، ارتباطش و اخلاقیاتش اونا خیلی جذابه. تو دوچرخه سواری هم خب اون هیجانی که فوتبال هست، چه دیدنش چه بازی کردنش، خب فرق میکنه.
نه منظورم
ولی متوجه شدم. بله، توی بسا زندگی اجتماعی به نظر من، خودم واقعا به این نتیجه رسیدم، اگر راه پیشرفت دیگران رو باز بکنی، خدا هم داره خوبی برات باز میکنه. در موفقیت وقتیه که تو برای همه خوشی بخواد.
اصلا همینه، توی جامعه شناسی هم میگن مصداق سبقت که در دین ما هم سفارش شده، فسبق الخیرات و اینها، دو چرخ سواری و دو میدانی، هر کی رو مسیر خودش میدوره. و رقابت، فوتبال، ستیزه، بوکس، مثال هایی که میزنن این شکلی، رفتارهای اجتماعی رو. خب
مخصوصا الان در مقام کار اجرایی، پستی که من دارم، واقعا این اخلاقیات شخصی خیلی مهمه و من سعی میکنم رعایت بکنم. واقعا هم نمیتونم همه راضی کنم، بعضیا برداشت های ممکن خیلی خوبی هم نداشته باشن، ولی دوست دارم که مقید باشه.
من محمود اکرامی امروز صبح اومدم اداره شما با مسئول دفترتان هماهنگ کردم میام خدمت شما، میگم خانم دکتر من اومدم یک کتاب با شما تألیف بکنم در حوزه مثلا مردم شناسی، شما به من چی میگید؟ استاد دانشگاه هم نیستم،
بله،
یه معلم بازنشستم، شما به من چی میگید؟
من محتوای کتاب شما رو، بدون اینکه شما شخصا رزومتون چیه، شرایطتون چیه، محتوای کتاب رو میبینم. اگر اون چیزی رو که مورد نیازمون هست مورد بررسی قرار میدیم و میبریم شورا. من خودم شخصا اگر نظرم مثبت بود میبرم شورا، منتها من تصمیم گیرنده فقط نیستم، چند نفر هستن که تصمیم.
من چه سوالی باید از شما میپرسیدم که نپرسیدم؟
شما در مورد زن کم پرسیدید.
زنان چون حوریانی در بهشتند، همه خوشتینت و نیکو سرشتند.
چون من یه پژوهشی دارم انجام میدم، حکمت زنان شاهنامه، و خیلی علاقه من شدم به بحث زن.
از کدومی کشون بیشتر از سیندخت بیشتر خوشت میاد؟ از رودابه، از کتایون، از کدوم یکی؟
هر کدومشون یه وجه خاصی دارن که خیلی جذابه، ولی خب سیندخت به نظر من مظهر خردمندی. و سیندخت
خیلی هوشمنده، نه؟
هوشمند و خردمند و کارگشا و مدبره، یعنی راحل هایی که میده و صحبت هایی که میکنه، سفارتی که میکنه.
کتایون هم آدم با هوشیه ها.
کتایون هم بله، خب مال رومه دیگه، مال منطقه رومه، اونم با اون ارتباطش با گشتاس، از پدرش رنجیده خاطر میشه، میره دربار روم، کتایون اون رو انتخاب میکنه.
جالبه ها، اینجا کتایون خوشش میاد و خواستگاری میکنه. و
اکثر زنان شاهنامه خودشون خواستگاری میکردن، خیلی جالبه.
آره جالبه.
یعنی وقتی آدم ببینه مثلا خود تخمینه از رستم خوشش میاد، یه شرایط فراهم میکنه، خواستگاری میاد. یا کتایون اینطوری بوده.
خب سپاسگزارم خانم دکتر، ممنون که موضوع مورد علاقتون رو هم فرمودید و واقعا که شب خوبی بود، برنامه خوبی بود، سپاسگزارتون هستم.
متشکرم، منم از شما تشکر و... میکنم.
خواهش
بسیار من. برنامه خوبیه، همین که گفت و گوش صمیمانه است و راحت آدم میتونه صحبت کنه، خیلی فضای خوبیه. من خودم
خواهش
میکنم،
سپاسگزارم. آنچه شنیدید شما شنوندگان عزیز، گفتگوی من محمود اکرامی بود با سرکار خانم دکتر ملیحه صابری نجف آبادی، دکترای فلسفه و کلام اسلامی و استاد دانشگاه و معاون پژوهشی سازمان سمت. تهیه کننده این برنامه جناب آقای بهزاد محمودزاده هستند، صدا بردار هم سرکار خانم زهره صابری. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هر چند که هست جرم و اسیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما رو. شبتون خوش، انشالله که سالم و سلامت باشید.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. امیدوار هستم که لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. شنوندگان عزیز، منابع موثق به صدا و سیما اطلاع دادند هلال ماه شوال رؤیت نشد. فردا جمعه آخرین روز ماه مبارک رمضان و شنبه عید فطر است. نماز عید فطر صبح شنبه به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. و اما مقدار فطریه از طرف مقام معظم رهبری در سال 1402 اعلام گردید. معظم الله فرمودند مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخار او هستند هر نفر یک سا تقریبا 3 کیلوگرم گندم، جو، خرما، کشمش یا برنج و یا ذرت و یا مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. ضمناً مبلغ زکات فطره امسال به قیمت گندم برای هر نفر 60,000 تومان اعلام شده است. به شنوندگان ارجمند به اطلاعتون می‌رسونم که فردا جمعه ساعت 4:30 بامداد در برنامه تلاوت ترتیل قرآن کریم جزء 30 کلام الله مجید به طور کامل پخش خواهد شد.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. تا یادم نرفته شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت عید سعید فطر روزانه پاکت‌های هدیه میلیونی رو در کانال خودش قرار داده. @ رادیو گفتگو یادتون نره. ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
پیام اقتصاد.
شعار امسال مهار تورم و رشد تولیده. قاعدتاً رشد تولید که ظرف چند روز محقق نمیشه و در طول همه سالها باید برای تحققش تلاش کرد، اما مهار تورم هم اگرچه در کل سال باید هدف اصلی سیاست اقتصادی باشه، ولی نقدن میشه باهاش از زبانه کشیدن آتش انتظارات تورمی که بعداً باعث تحقق نرخ‌های تورمی حقیقی میشه جلوگیری کرد. انتظارات تورمی یعنی انتظار ذهنی فعالای اقتصادی و مردم از نرخ‌های احتمالاً افزایش یافته در آینده که به دلیل همین انتظار تورمی نوع فعالیتشون رو تنظیم می‌کنن. یکی از متغیرهای اساسی مؤثر در شعله ور شدن انتظارات تورمی و البته بروز تورم واقعی در ماه‌های بعدی نرخ ارزه. این انتظارات شاید بیش از هر چیزی ریشه در متغیرهای غیر اقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی و رسانه‌ای داره. به عبارت دیگه اطلاع رسانی صحیح و شفاف در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در مدیریت انتظارات تورمیه.
در غرب تو کاشان میکنم. که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن، که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن. چه آتش زدی در دل من که دل می درد جانه تن، بگو ای نسیم سحری کی به سرم می گذری، خدا را پریشان تو هم بر من بیفکن نظری. بهارا کنار من بمان، مگر باشم از جور خزان، هر سایه تو در سایه تو. نداری خبر از لاله ها پریشانی آلاله ها، نشان بهار است. دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است، نشان بهار.